أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سیما بقیت الله ارواحنا له الفدا. غروب جمعه در کنار مسجع شریف آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه، پروردگار رو میخوانیم، فرج مولامون و آقامون امام زمان علیه الصلاه و السلام رو مسئلت میکنیم، رفع همه گرفتاری ها و مشکلات، هم و غم ها، بیماری های جسمی و روحیمون رو از پروردگار به حق وجود نازنین سامن الحجج می طلبیم و از پروردگار رفع همه فتنه ها، همه مشکلات در سراسر عالم رو می خواهیم، جهت تعجیل فرج آقا امام زمان و رفع همه گرفتاری ها صلوات دیگری اهدا بفرمایید. در قرآن مجید که دفترچه راهنمای زندگی ما آدمیان هست، همچنان که امروز مردم دنیا برای آسایش و آرامش خودشون آمدن یک اعلامیه 30 ماده‌ای حقوق بشر نوشتند، ما مسلمانان معتقدیم اعلامیه حقوق بشر رو خداوند از روزی که انسان رو آفرید نوشت و به واسطه انبیاء خودش به مردم ابلاغ کرد که اگر ای انسان ها، اگر می خواهید در این چند روزه زندگی، در این مزرعه‌ای که بایستی اینجا بکارید و در جای دیگری مصرف کنید، بله کشاورز زمین رو شخ میزنه، بذر میکاره، درو میکنه، پولش رو در بازار میگیره و در خانه شبهای دراز زمستان مصرف میکنه، کشتی رو در خشکی میسازن اما در آب و کنار دریا و روی دریا استفاده میکنن. دنیا هم اینجوریه، اینجا باید بکارید و بسازید، جای دیگری بایستی استفاده بکنید. برای این استفاده خوب بشر خداوند دفترچه راهنما فرستاده، کاتالوگ به قول امروزی ها. وقتی شما یه مرور اجمالی به قرآن می‌فرمایید، یکی از واژه‌های و مفاهیمی که در این کتاب آمده مفهوم شب و لیل، حدود نزدیک به 100 بار در قرآن کلمه لیل و لیالی که جمع هست آمده، چه به صورت قسم و لیل و لیل اذا یغشا و لیل اذا سجا و لیال عشر، چه به صورتهای دیگری و وعدنا موسی 40 لیله. از این توجه قرآن به شب چند تا نکته میشه استفاده کرد. نکته اول این که شب فرقش با روز اینه که شب ظلمانی تاریکه، روز روشنه. شب یه حالت ستاریتی داره، پوشاننده است. یکی از عللی که خداوند از شب خوشش میاد این است که شب صفت ستاریت خدا رو متجلی میکنه. خوب من و شما اینجوری باشیم، یک خلافی از کسی دیدیم پرده آدم رو بالا نزنیم. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. آدم عیب مردم رو بپوشونه، عیب برانداز باشه، نه عیب ساز. شب یه چنین حالتی داره، ستار پوشاننده است. دزدی اگر خدای نکرده بره دزدی، شب رازش رو برملا نمی کنه، بلکه تا صبح توبه کرد و راه خودش رو پیدا کرد. یکی دیگر از ویژگی های شب اسرارشه. اصلا تاریک که میشه حالت سر پیدا میکنه، رمز و رازی میشه. این که به شب قدر فرمودن و ما ادراک ما لیلت القدر، یوم القدر نیست، لیلت القدره. گرچه تو بعضی از روایات هست روز قدر مثل شب قدره، اما قرآن تکیه و تأکید داره روی شب، چون شب رمز و راز داره. و در روایت هست که فاطمه زهرا هی اللیله، اللیله تو هی الفاطمه. اون شب قدر سرش در وجود فاطمه زهرا نهفته است، چون زهرای مرضیه سلام الله علیها او هم رمز و راز وجودش. هیچ کی نمیتونه بفهم فاطمه چه مقامی داره، چون به سن آدم که نیست. یک کسی 20 سالش هست از دنیا میره، یک کسی 200 سال هم عمر میکنه، اما اون 200 ساله هیچ، همش خورده و خوابیده و لباس مصرف کرده و گندم نان شده آقا خورده و کاری نکرده، کاری که یک کار کارستانی باشه انجام نداده. اما یک کسی تو 20 سال عمرش میبینید خدمتهای بزرگی کرده، هیچ کس نمیپرسه آقا ابو علی سینا چند سال سنش بود، هرچی 40 سال یا 400 سال چه فرقی میکنه، چند کیلو وزنش بود، حالا 60 کیلو یا 120 کیلو. گاو پرواریه که وزنش مهمه، انسان نه شکلش مهمه، چشم و ابرو خیلی مهم نیست، چشم خوشگل داشتن خیلی مهم نیست، چون زیادم که خوشگل باشی میدوزدنت، بلایی سرت میارن. خوشگل و زیبا دیدن مهمه، چون چشم زیبا بهرش مال کیه؟ مال دیگرونه. یکی میبینه میگه به بچه چشای قشنگی داری شما، آدم خودش که چشای خودشو نمیبینه، میبینه. اما زیبا شما عالم رو ببینی، خودت کیف میکنی، خودت لذت میبری. یک بنده خدا، یکی از علمای بزرگ مرحوم آیت الله بافقی، اواخر عمرش سکته کرده بود و حالش بد بود. یه روزی یک سکته مجددی کرد، دوتا دست آقا هم از کار افتاد دیگه، دستاش هم دیگه حرکت نمی کرد. آمدن به عیادت آقا، گفتن حاج آقا حالتون چطوره؟ گفت الحمدلله، دیگه از این بهتر نمیشه، از صبح تا حالا دیگه ناز دستام هم میکشن. گفتن آقا شما دستت هم لازم نیست تکون بدی، قضا رو همینجور راحت میذارن تو دهن من، دیگه از این بهتر تا حالا من عمر نداشتم، روز نداشتم. اینم یه مدل دیدن عالمه دیگه. ولی اگر ما یه مختصر سردرد بگیریم داد و قال را میندازیم، ای خدا این چه روزیه، این چه روزگاریه، این چه اوضاعیه، من که دیشب نماز شبمو خوندم، چرا من باید سردرد بگیرم؟ بس کی باید سردرد بگیره؟ شما باید سردرد بگیری که ای سر اگر سری مکنی سجده سرسری، دیگه از این بعد سرسری سجده نکنی. تازه دوست داره که به تو سردرد میده. حافظ میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. میگه من عالم رو اصلا بد نمیبینم، عالم همه چیز سر جاش، همه چیز. اون ظالم که ظلم میکنه سر جاشه، ولی اونم سر جاشه. شما تو تاریکی حرکت میکنی نمیبینی وقایع رو، اونی که از بالا و از درون یک دوربین دارای نور مادون قرمز و ماورای بنفش میبینه، اون عالم رو خوب میبینه، هیچ مشکلی نمیبینه، هیچ مشکلی در عالم نمیبینه. امام حسین فرمود، زینب کبرا فرمود ما رأیت الا جمیلا، ما هر چی دیدیم زیبایی دیدیم. تو کربلا این مصیبت بر شما نازل شد، برادران عزیز شما، فرزندان نازنین شما قطعه قطعه شدن، جمیل بود؟ بله، به دید زینب کبرا جمیل بود. این زیارت عاشورا که میخوانید، آخرین فقره زیارت عاشورا مگه مستحب نیست سرتو به سجده بذاری یه جمله هایی رو بگی؟ چی میگی شما تو اون جمله؟ اللهم لکل حمد، خدایا تو را سپاس، حمد شاکرین لک. حالا بعضی هم اشتباه میخونن لکه رو میارن اون ور، نه این لکه مال شاکرینه، آدم باید برد یاد بگیره بعد بخونه. خدایا تو را سپاس، سپاس کسی که تو را شکر میکنه، شاکرین لک. آدم کی شکر میکنه؟ وقتی نعمتی بهش میرسه. چرا شکر میکنیم؟ علا مصابهم، به خاطر این مصیبتی که بر ما نازل شد. مصیبت به این بزرگی شکر داره؟ بله شکر داره. بچی داره با این دید عالم رو نگاه کنیم، یه دیدی خودش. وقتی اسرار آمیز شد عالم، وقتی سر لیلة القدر در وجود فاطمه زهرا نهفته شد، عالم یک جور دیگری میشه. این یکی از ویژگی های شبه. چون میخوام از اینا بگذرم و وارد اون بحث اصلی بشیم که حالا اگر توفیقی بود چند روزی که در محضر شریفتون هستیم، یک نکته دیگری که در شب هست تاریک بودنشه، ظلمانی بودنشه، اینی که آدم جلو پاشو نمیبینه، همه چی براش مبهمه. یک سکه طلا از جیب شما شب بیفته، به جاش یه تیکه سنگ برمیداری، برای همه من و شما پیش اومده، یه چیزی میفته پایین گم میکنی، یه چیز دیگر رو برمیداری، سنگ و با لؤلؤ لالا سنگ خارا رو اشتباه میگیری، ریسمان رو با مار آدم اشتباه میگیره، خانه خودش رو با خانه دیگری گم میکنه. چیزها بدلی نشون میده، بدلیجات واقعی نشون میده، چیزهای واقعی تقلبی جلوه میکنه، جلوی پای آدم معلوم نیست. این ویژگی شب دیگه، شب معلوم نیست کی چی کار است، روزه که همه چی پیداست. شما در مقابل این واژه شب، واژه هایی که برای قیامت هست، ملاحظه بفرمایید، همش یومه، روزه. مالک یوم الدین، اصلا مثل که قیامت شب نداره، همش روزه. شما لیل القیامه نشنیدید؟ منم نشنیدم، کما اینکه یوم الدنیا نشنیدیم. دنیا همش شبه، روزش هم تاریک، قیامت همش روزه، شبش هم روزه. یوم القیامه، یوم الجزا، یوم الدین، یوم تبل السرائر، یوم الاخر. ببینید تمام این واژه هایی که قرآن راجع به قیامت داره روزه، یعنی میخواد بگه اونجا همه چی پیداست، همه چی هویداست، همه چی آشکاره. اونجا نمیشه ملق بازی کرد، اونجا نمیشه کلا سر کسی گذاشت، اونجا شما نمیتونی باطن خودتو پنهان بکنی، اونجا نمیتونی اسرار با خودت داشته باشی. همه چی این کف دست روشنه، در زیر نور چند هزار شمعیه. اما تو این عالم برعکسه، شبش بر روزش مقدمه، تاریکیهاش بر روشنیهاش میچربه، پیچ در پیچه، ابهام در ابهامه. دلیل، یک دلیلش هم این هست که شما تو این عالم برید مطالعه کنید تو زندگی بزرگترین انسانها، غیر از مرتبه انبیا و اولیا، از مرتبه انبیا و ائمه و اولیا خاص الهی، اوحدی مردم بیاید بیرون، در آحاد ناس مطالعه بفرمایید، همه ما بلا استثناء تو زندگی هامون یک کاری میکنیم بعد پشیمان میشه. اینجور نیست؟ آقا استاد دانشگاه است، فوق تخصص یکی از مدارج بالای علمی رو داره، بعد از 25-6 سال زندگی مشترک آمده به من میگه آقا من میخوام از همسرم جدا بشم، زنم رو طلاق بدم. میگم الان به این نتیجه رسیدی؟ گفت نه، 20 سال من احساس میکنم اشتباه کردم. 20 سال آقا استاد دانشگاه است، اما 20 سال احساس میکنه داره تو تاریکی حرکت میکنه. خب آقا شما اون موقع که ازدواج میکردی مگه استاد نبودیم؟ مگر درس نخونده بودی؟ مگه عقل نداشتی؟ همه اینها بود، اما چون عالم شبه، چون عالم شبه، آدم اشتباه میگیره، آدم اشتباه میگیره. زیبایی رو با چشم و ابروی طرف اشتباه میگیره، خیال میکنه جمال یعنی کسی که یک چشم و ابرویی داشته باشه، قد و بال، در حالی که قرآن که ملاحظه بفرمایید، قرآن یه بار توش کلمه جمال آمده، اونم راجب گاو و گوسفنداست. با اجازه همه پریرویان عالم یه بارم راجع به گاو و گوسفنداست. در سوره نحل قرآن میفرماید ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. این گاو و گوسفندا خیلی جمال دارن، وقتی میرن صحرا برای چریدن برمیگردن آغل برای خوابیدن. خب اینا چه جمالی دارن؟ خیلی جمال دارن. چه جمال ندارن؟ جمال چیه؟ جمال اینه که بریز چی بخوری؟ علف اخص به قول ما طلبه ها غذاها، اخص با سین، یعنی پسترین چیز، کم ارزشترین خوردنی. چی میدن تو آقل؟ بهرشون چیه؟ بهروریشون شیر اشرف مایات. یعنی آقا اگه خواستی جمال پیدا کنی تو بدترین شرایط اگه تونستی بهترین آدم باشی. بد و نیک هر دو ز یزدان بود، لب مرد باید که خندان بود. اگه تو مصیبتم خندیدی اون وقت جمال داری. اگه اون آقا پسری که وضع مالی باباش خوب نیست، کلاس کنکور نمیتونه بره، تدریس خصوصی نمیتونه بره، مدرسه غیر انتفاعی براش راهش باز نیست که ماهی و سالی و ترمی چند صد هزار تومان بده، با همون شرایط تو همون مدرسه با همون زندگی پر از مشکل درس خون تو دانشگاه قبول شد، جمال داره. و الا اون دختر خانم یا آقا پسری که همه امکانات رو بابا و ننش فراهم کردن، یک اتاق مخصوص، یک کامپیوتر با مونیتور نمیدونم رنگی LG 17 اینچ و کلاس کنکور خصوصی و استاد سر خود، و بعد هر وقت هم خانم خسته شدن اونجا روی مبلشون یک آیفونی هم هست که به آشپزخونه زنگ بزنن مامان جونشون براشون شربت و شیرینی و شکلات بیارن، هر وقت هم خیلی خسته شدن یک فیلم کلا قرمزی و پسرخاله و مارمولک اونجا هست که خانم ببینن و وقتی خستگیشون زیاد نشه اون وقت درس بخونن، خانم میخوان برن کنکور دانشگاه قبول شن، بعدم میشن رتبه 2000 چندمی. تو همین استان پهناور خراسان در یکی از شهرهای دورافتاده‌اش از یه روستایی، دو ترم پیش من یه دانشجویی داشتم دانشگاه تهران، جلسه اول اسما رو که میخوندم دیدم اسم این یه اسم خاصیه، گفتم آقای فامیلی شما چه معنی داره؟ گفت اسم محلیه. گفتم این کجاست؟ گفت یکی از روستاهای یکی از شهرهای استان خراسان، مثلا اطراف تربت جام، چه میدونم کاشمر، بیرجند، کجا. گفتم شما وضع بابات چیه؟ گفت چی؟ چوپونه گوسفندای مردمه. گفتم شما کلاس کنکور هم رفتی؟ میخندید. گفت استاد تو دهات ما کلاس کنکور کجا بوده؟ گفتم مدرسه غیر انتفاعی داشتی؟ گفت مدرسه غیر انتفاعی کجا؟ ما اصلا تخته‌سیاه نداشتیم توش معلم ما چیز بنویسه. به اونایی که خیلی پشت چشم نازک میکنن و حضور شما عرض کنم پوز میدن که دانشجوی دانشگاه تهران شدن، سر کلاس خانمای تیتیش مامانی و آقایون سوپر دلوکس، گفتم ببینین آقا، گو بیایند و ببینند و از این پس نزنند خوب رویان پری چهره دم از زیبایی. جمال مال این آقاست که تو اون روستا با اون اوضاع اقتصادی، با اون پدر، با اون مادر، با اون شرایط سخت و سنگین درس خونده، رشته فنی مهندسی دانشگاه تهران قبول شده. پس جمال مال همون گاو و گوسفنداست که علف میخورن شیر میدن. اگه ما تونستیم تو این مرحله، جمال مال گاو و گوسفندیست که تمام وجودش شیرینه، تمام وجودش قابل استفاده است، نیست مگه؟ پشمش، پوستش، گوشتش، دل و جگرش، کله و پاچش، حضور شما عرض کنم شاخش، زنجانی ها بهترین دست چاقوها رو از شاخ گاو و گوسفند درست میکنن، اونا بلده. حتی کودش، خوشمزه ترین میوه ها، معطرترین گل ها باید از متعفن ترین پهن ها و پشکل ها بیاد بیرون. یه درس ما باید اینجا بگیریم دیگه که آقا اگر خواستی انسان صاحب جمالی بشی، اون قصه اون آقای دکتر بود گفتم که 25 ساله میگه من ازدواج کردم دارم پشیمونم، میخوای صاحب جمال بشی یه کاری کن همه وجودت قابل استفاده بشی. نگاه میکنی مردم لذت ببرن، حرف میزنی بگن به به آقا چه حرفای قشنگی میزنه، قلمت اگه چیز می نویسی مطالب خوشنویسان قدیم ما اصلا هر چیزی رو نمی نوشتن، هر شعری رو نمی نوشتن، هر مطلبی رو به قلم نمی آوردن. می گفتن قلم ارزشمنده، باید یه چیز به درد بخوری با شما بنویسیم. یه عده از کسانی که صوت و صدای قشنگی داشتن هر شعری رو نمی خوندن، می گفتن حیف این حنجره که هر کلمه ای ازش خارج بشه، حیف این زبان که هر واژه ای ازش بیرون بیاد. نگاهشون شیرین بود، قلمشون قابل استفاده بود، زبانشون نرم و ملایم بود، قدمشون مایه برکت بود. حضرت عیسی مگه نفرمود و جعلنی مبارکن اینما کنت؟ فرمود خدا منو یه جوری قرار داده هر جا هستم مایه برکتم، مایه برکتم. ما اینو باید از این، خود قرآن فرموده که از این گاو و گوسفندا درس بگیرید، ان لکم فی الانعام لعبرتن. چون عالم شبه تاریکه، ما معمولا به کیا نگاه میکنیم؟ به پول دارا، به سرمایه دارا، به چشم و ابرو دارا، به آدمای صاحب عنوان، آقا و حضرت آقای فلان، آقای دکتر فلان، حضرت آیت الله فلان، صاحب سلطنت نمیدونم. نه، اینا رو ول کن آقا، اینا که خدا رو ببین تو قرآن گفته برین از کی درس یاد بگیرین. اینا رو باید روش مطالعه کرد تا از این شب عالم، حافظ توی نیم بیت این عالم رو تعریف کرده، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، حائل با هی دو چشم، از هول دیگه، از هول. من توی دانشگاهی صحبت میکردم، همه دانشجو بودن، حدود 1000 تا دانشجو نشسته بود، گفتم این شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل با چه هیه؟ 90 و چند درصد گفتن با هی جیمی. متاسفانه دیگه وقتی دانشگاه ما اینجوری باشه دیگه بیرون دانشگاه چه توقعیه؟ حائل، هول انگیزه، حراس آوره. شب که شد، تاریک هم شد، تو دریا هم بود، امواج هم بود، دیگه معلومه چقدر هول و حراس آدمو برمی‌داره. عالم فرمولش اینه، خداوند در این عالم تاریک که موج هم داره تو این دریا، در سوره نور ملاحظه بفرمایید وقتی تاریکی رو داره توضیح میده، میفرماید که میفرماید قصه این آدما قصه کسی است که تو دل آب قرار داره، وسط دریا، وقت داخل آب، کی؟ شبی که هوا ابری هم هست، یعنی ستاره هم سوسو نمیزنن. شما میدونید حتی وسط روز هم داخل آب دیگه نور وجود نداره، نور یه خورده میره، انکسار نور به وجود میاد، یه چند متر بری پایین دیگه تاریک، یه خورده بریم پایین تر دیگه ظلمات میشه. حالا اگر شب بود و مهتاب هم نبود و داخل دریا بود و دریا مواج هم بود و مبحر لجی به تعبیر قرآن، یعنی دریایی که موج هم داره، اون وقت دل وسط آب که قرآن میفرماید اگه دستتو بیاری جلوی چشمت لم یکد یراها، دستت هم نمیبینی، یعنی خودت هم نمیتونی ببینی، تا چه رسد به دیگران، تا چه رسد به جلو پات. ظلماتون بعضها فوق بعض، تکه های از ظلمت که هر تکه ای از تکه دیگر تاریک تره. این وضع دنیای ماست برادران و خواهران، این وضع زندگی ماست. یه شغلی رو آدم 30 سال انتخاب میکنه، بعد میبینه اشتباه رفت. مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه یه غزلی داره خیلی زیباست، میگه ای رهنمای گم شدگان، اهدن از صراط، با ردیف و قافیه اهدن از صراط، وی نور چشم راه روان، اهدن از صراط، در دوزخ هوا و هوس مانده ایم زار، گم کرده ایم راه جنان، اهدن از صراط. ره دور و وقت دیر و شب تار و صد خطر، مرکب ضعیف و جاده نهان، اهدن از صراط. ره دور و راهمون خیلی دوره، وقت هم دیره، هرچی هم عجله کنی باز عقب افتادی. ره دور و وقت دیر و شب تار و صد خطر، تازه تو شب آدم اگه چقدر میتونه سرعت داشته باشه؟ 100 تا خطر هم از این برانور هست. میخوای کار خوب کنه یهو بد در میاد، میخوای ثواب ببری یهو کیفر بد میدن، دنبال کار خیر یهو شر از توش میاد بیرون. دیدید گاهی طرف میگه آقا ما میخواستیم یه خیری بکنیم، نمیدونم اینجوری شد، اینجوری میشه. میشه دیگه، وقتی ره دور و وقتی رو شب تار و صد خطر باشه اینجور میشه. مرکب تازه اون مرکبی هم که به ما دادن که باش حرکت کنیم ضعیفه، فوقش جت دیگه. جت چیکار میخواد بکنه تو این عالم؟ کجا رو میخواد بره بپیمایه؟ عالم اوه، کهکشان ها رو ببینید چقدر با هم فاصله دارن. هر دم ز گوشه ای ره گمگشته ای زنن، از قافله یه چند اپسیلون عقب بیفتی گرگ ها در کمینتن. روایت داره از اشاذ و من القنم للذئب، گوسفندی که از گله عقب بیفته حتما نصیب گرگه، حتما نصیب گرگه. انسان‌هایی که تو جامعه اسلامی زندگی میکنن اما تو جمع و جماعات مسلمان ها پیداشون نمیشه. آقا در طول سال یه بار مسجد نمیاد، یه بار تو مجالس مؤمنین شرکت نمیکنه، یه بار تو راهپیمایی‌های مؤمنین شرکت نمیکنه، یه بار یه جایی که 4 تا آدم حسابی هستن نیست، همش میخواد تکرو باشه. به خصوص بعضیا که این تکروی‌هاشون دلیل بر این میخوان باشن که ما یه تافته جدا بافته ایم، ما حسابمون فرق میکنه، ما کلاسمون بالاتره، ما عقلمون. این بیچاره خیال میکنه تکرو باشه یه گوشه‌ای بشینه، توی مجلس هم که میره یه گوشه‌ای میشینه، همچی یک پوز خاصی به خودش میگیره، یک پرستیژ آنچنانی خیال میکنه که فرق میکنه با بقیه. با یه من اصلم نمیشه آقا رو خورد. تو نصیب شیطانی، همچنان که از شاز و من قنم لذب، گوسفندی که از گله عقب بیفته نصیب گرگه. تو بیا تو جامعه همین با همین مردم باش، همین مردم پابرهنه‌ای که خیلی هاشون سوادی هم ندارن. با پیغمبر با کیا بود؟ همین امام رضا سلام الله علیه که در محضر شریفشون و در این مسجع مبارکشون نشستیم، تو همین شهر وقتی که مقام ولایت عهدی رو به اصطلاح مأمون به ایشون داد، خب آقا از یک خانه گلین و از یک زندگی معمولی حالا اومد تو کاخ، علی رغم میلش. ائمه ما کاخ نشین نبودن، حالا چه بکنه؟ چاره نداره. به خاطر اینکه اخلاق کاخ نشینی یه وقتی اثر نذاره، هم دیگران حواسشون جمع باشه، در اینا که اثر نمیذاش، اینجا دیگه درسه برای دیگران. تو روایت داره، تو بهار هست، جای دیگه هم هست، که وقتی سفره پهن میکردن برای غذا، میفرمود برید دربونا رو هم بگید بیان، غلاما و خدمتگزارا رو هم بگید بیاد، حتی دلاک، حتی اون آرایشگر رو بگید بیاد، اون دلاک حموم بگید بیاد. گفتن آقا اینا خودشون تو اتاق خودشون اونجا سفره میندازن براشون، همین غذا رو بفرمودن بیاد همین سر همین سفره که من ولی عهد که دارای مقام و جبروت و جلال و هیبت و هیمنه هستم همینجا بشینن، ما هم با هم بشینیم، من و غلام هم اینجا. به وقتی من ابهت ولایت عهدی منو نگیره، دیگران هم ببینن و درس بگیرن. شب تاریک دیگه، کم کم میبینید اخلاق مدیران جدا میشه از اخلاق مردم، اتاقشون سوا میشه، پارکینگشون جدا میشه، خیابوناشون با خیابونای دیگه فرق میکنه، خانه هاشون، مهمونی رفتن هاشون. این از اون خطرات بسیار مهمه حکومت اسلامیه. و انسانی که کم کم خیال کرد شد تافته جدا بافته، بیرونی اندرونیش با آدمای دیگه خیلی فرق کرد. بله داره که شما با بزرگان نشست و برخورد، با هر کسی دوست نشید، اون یه بحث دیگه است، اینا قاطی نشه با هم. هم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. هم نشینی و مجالست یه چیزه، خاکی بودن و متواضع بودن و با مردم کوچه و بازار هم سخن و هم کلام شدن رو اصلا چرا به امیرالمومنین لقب ابو تراب دادن؟ اصلا ابو تراب یعنی آدم خاکی، به قول هم خودمونی خاکی. آقا میگم فلانی چرا خیلی آدم خاکی، نگه لباسش خاکیه باید بتکونه که، یعنی اخلاقش مثل بقیه مردمه. با مردم میجوشه، میشینه، نشست و برخاست میکنه. اگه دو تا دعوت نامه اومد براش، یکی عروسی پسر آقای مدیر کل، یکم عروسی پسر آقای آبدارچی اداره، اینجور نیست که حتما تو عروسی پسر آقای مدیر کل بره. اگه خواست بره هر دوتا رو سر میزنه. نخواستم بگه نه هیچ کدوم وقت نداریم، نه اینکه تو اون کارت دعوت عروسی پسر آبدارچی بنویسه تبریک بفرمایید فرصت شرکت نداریم، اما تو پسر اون آقای مدیر کل دیگه بنویسه تنظیم بفرمایید شرکت میکنیم. تو معلومه توحیدت مشکل داره، برات فرق میکنن آدما. اینا تو این تاریکی ها حرکت کردنه. چون عالم تاریکه، چون عالم شبه، چون ظلمتش بیشتر از نوره، لیلش بیشتر از نهاره، ما این مشکلاتو داریم. یه راهی رو 30 سال، یه کسی 30 سال عبادت میکنه، یه عابدی از دیگه از آن من با همین قصه ختم میکنم، یه عابدی داره 40 سال عبادت میکرد، عبادت های طاقت فرسا، پهلوانی بود در عبادت. بعد 40 سال به ذهنش زد که خب حالا ما باید به یه مقامی رسیده باشیم، این همه نماز و روزه و عبادت و تهجد و نافله و سوز و گداز. یه شبی خواب دید، تا این فکر انحرافی به ذهنش آمد شب خواب دید، یه هاتفی حالشو پرسید چطوری عابد؟ گو الحمدلله انا بخیر. گو خدا رو شکر حالمون بد نیست. گو از خدا چی میخوای؟ گو بالاخره خداوند این همه عبادت و اینا چه مقامی، چه لطفی در حق ما میفرماین. اون هاتف بهش گفت که خداوند میفرماید ما تو را با فضلمون میبریم بهشت، با فضلمون. یعنی خواب که بیدار شد یه خود بهش برخورد، گفت حتما این خواب شیطانی بوده، ما این همه عبادت کردیم، حداقل باید خدا میفرمود به خاطر این همه عبادتات میبریم بهشت. خب فضل خدا که شامل اون آدم لات هم میشه، آدم شرابخوار قمارباز هم میشه. ما این همه عبادت میکنیم، این همه طاعت، این همه اجتناب از محرمات و چه و چه. چند روز بعد گرفتار یه سردردی شد. اول اعتنا نکرد و گفت ان شاءالله خوب میشه، 2 ساعت دیگه، 2 روز دیگه. خوب نشد، هر روز بدتر شد. هر چه دیگه کم کم به معالجه و مداوا و این پزشک و اون طبیب و اون حکیم و نه، دید که از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود. دیگه بیچاره شد از سردرد که حوصله نماز واجب خوندنم نداشت. حسابی که بیچاره شد، از همه اطباء و معالجه ها هم کاری بر نیامد، هرچه کردن از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. یه شب دیگه اون هاتف رو خواب دید. هاتف گفت چطوری عابد؟ گفت چه عرض کنم، میبینی آقا بیچارم، سردرد بیچارمون کرد. گفت خداوند علی اعلام میفرماید که ما حاضریم 40 سال عبادت تو بگیریم، سردرد تو خوب کنیم. حاضری؟ گفت بله حاضرم. چرا حاضر نیست؟ سردرده خوب شه؟ 40 سال که قابلی نده. 400 سال اگه من عبادت کرده بودم حاضر بودیم. گفت باش، خداوند فرمود ما از فردا صبح بی حسابیم با هم، سردردت خوب. بعضی ها مثلا 20 سال قبل از انقلاب شکنجه دیدن، زندان رفتن، زحمت کشیدن، 20 سال بعد از انقلاب رئیس بودن. خدا میگه این به اون در دیگه، حالا از این بعد ببینیم چی کاره ای. خیلی نبود آدم خیلی قبل از انقلابش به رخ مردم بکشه. ما قبل از انقلاب شکنجه دیدیم، زندان رفتیم، ساواک چند بار ما رو دست. خب میگه 20 سال بعد از انقلاب رئیس بودیم، مرد حسابی. خب دیگه اینم به اون درد دیگه. حالا بعد بهش گفت که حالا که این به اون در شد، پروردگار فرمود حالا با فضلمون تو رو میبریم بهشت. یعنی عابده که خواب بیدار شد زد تو سرش، گفت حقم بود، از اول به ما گفتن تو رو با فضل میبود، دست با آسمان بلند میکردیم، شوک میکردیم. فکر شیطانی اومد تو سرت که بس نماز روزامون چطور میشه؟ ببین آقا وقتی عالم شبه تاریکه، نمازم که بخونی تو شب یهو خیالاتی میشه. این مشکل شبه که حالا انشالله اگر توفیقی بود باید بگیم خداوند در این شب برای حرکت اون وقت چه زمینه هایی گذاشته. چه نور، چون شب فقط نور میخواد، نور برای حرکت دیگه، و اگر ما از اون نور و انوار استفاده نکردیم چه مشکلاتی پیش میاد. باید بیاییم و دست به دامان این مسجع شریف و این حرم مطهر و نورانی بشیم که آقا هر دم ز گوشه ای ره گمگشته ای زنند، آه از سفیر راه زنان اهدن از سرات، مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم. یا امام رضا دستمون خالیه، پرونده هامون سیاست، خودمونم میدونیم نه به نماز روزه هامون اعتماد و اتکایی هست، گناهانمونم که دیگه معلوم. کسی که عباداتش اینجوریه، من کانت محاسنهو به تعبیر ابا عبدالله مساوی فکیفه یا لا یکون و مساویه مساوی، کسی که خوبیهاش از توش بدی در میاد، عبادتهاش آمیخته به وسوسه های شیطانیه، زیباییهاش توش پر از زشتیه، دیگه زشتیها و بدیهاش دیگه چی؟ مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، دستمون خالیه یا امام رضا. دلمونم البته خیلی چیزا میخواد، دلمون میخواد همچنان که از راه دوری آمدیم خیلی آمون، یا امام رضا ما به دین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، رهرو منزل عشقی مز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. برادران و خواهران، شما خیال نکن از مثلا نیشابور اومدیم مشهد، ما خیلی راه اومدیم تا دستمون به دامان امام رضا برسه. رهرو منزل عشقی مو ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود، از عدم تا وجود چقدر راهه، این همه راه آمده ایم. آبرو می رود ای ابر خطا شوی ببار، که به دیوان کرم نام سیاه آمده ایم. انشاءالله یه ابر رحمتی میباره، این سیاهی های اعمال ما رو حداقل اگر برطرف نکنه. تو مرکب دیدید آب بریزه سیاه میکنه دیگه، معلوم نیست چی، نوشته ها به هم میریزه، انشاءالله این نوشته ها به هم میریزه دیگه، آبروی ما نمیره. باران اگه سیل آسا بیاد پاکش هم میکنه، پاکش هم میکنه. انشاءالله این سیل عشق های ما تو این لحظات و دقایق و روزهایی که اینجا مشرف هستید در کنار این حرم منور، انشاءالله اون سیل ها میبره اون ناپاکی های اعمال ما رو. امام رضا رو به حق مادرش زهرا میخوانیم و سوگند میدهیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایام شهادت بیبی دو عالم هست، اون بانوی بزرگواری که با رفتنش نور خانه علی رو برد، بال علی شکست. علی خودش یک عقاب تیز پروازه، اما فاطمه بال دیگر اوست. خودش یه جا فرمود که گفتن فاطمه چگونه زنی بود، فرمود نعم العون علی طاعت الله، فاطمه یه بال دیگر من بود، همچنان که منم یه بال دیگر فاطمه بودم. پرنده هرچی تیز پرواز باشه، آقا با یه بال که نمیتونه پرواز کنه، میتونه؟ به همین خاطر وقتی اون شب گل پرپرش رو به خاک می سپرد و لؤلؤ لالای خودش رو در دل خاک پنهان می کرد، با رسول خدای زمزمه هایی داشت که قل یا رسول الله ان صفیت که صبری، یا رسول الله صبر علی با رفتن فاطمه دیگه تمام شد. این جمله رو علی داره میگه، با علی که تو احد نوشتن صد و چند زخم برداشت اما هرگز لب به شکوه نگشود. علی که روزایی که خانه نشین بود هیچ وقت نگفت صبرم تمام شده، فاطمه داشت صبر علی کامل بود. اما تا فاطمه شو گرفتن گفت قل یا رسول الله ان صفیت که صبری، صلی الله علیک یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. خودتونو تو مدینه ببینید و این جمله رو بگیم، یا وجیهتن عند الله
اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. پروردگارا به زهرای مرضیه قسمت میدهیم در فرج فرزندش مهدی تعجیل بفرما، ما رو در این سیاهی های عالم، در این تاریکی ها و ظلمت ها با نور وجود فاطمه به شاهراه هدایت راهنمایی بفرما، به خانه علی و فاطمه خانه هامون رو پر از مهر و محبت و وفا و صفا قرار بده، به بچه های فاطمه و علی جوان هامون رو از لغزش ها و انحرافات و وسوسه ها حفظ بفرما، به مسئولینمون توفیق خدمتگزاری خالصانه، تقوای بیشتر، تدبیر و هوشمندی در اداره کشور مرحمت بفرما. هدیه به پیشگاه با عظمت آقا امام رضا و زهرا.